بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بتشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين توفيق است بحمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار آیات نورانی سوره مبارکه شعرا را بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 130 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت پیگیری میشوند. قسمتی رو بررسی میکنیم که حضرت باری تعالی یک به یک نامهایی از نامهای بزرگان و نخبگان الهی را به میان میآورد و ذکری از بعض از تمدن‌ها و سقوط آنها و احیاناً کامیابی این جماعت بازگو. قسمتی الان مطرح شد که در آغازهای خواندیم که تکذیب کرد عاد مرسلین را. توضیح داده شد که ابتداعاً عاد نام شخص است، اونگاه نام منطقه و حتی قبیله قرار داده شده است به دلیل عظمت و اهمیت این فرد و کهن بودن این تمدن مسلم و جایگاه آنها جنوب جزیره العرب و منطقه بسیار گسترده و در این حال آبادانی رو این جمع و جماعت به خود اختصاص دادند. موفقیت های مادی زیادی هم نسبتاً این گروه داشتند و شاخص بودند در طول تاریخ عرب در اون تقسیماتی هم که دیشب اشاره کردیم. اینها هم تکذیب کردن هود پیامبر خودشون رو. دیگه مجموعه گفتگوها رو بازگو کردیم، اون اعتماد سازی لازم رو سعی میکنند به عمل آورد با همه اون دو مؤلف امانت و بدون توقع بودن که بازگو شد. اونگاه گله های خودش رو شفاف و روشن این پیامبر بزرگوار الهی مطرح کرد. و تبنون بکل ریع نهایتا تعبثون، آیا شما بنا می کنید و می سازید در هر بلندی آیه ای را و جایگاهی را و منزل بلندی را به عبث و بیهوده و واهی؟ ساختن و بنا کردن مشکلی نیست، اما عمده استفاده و بهره برداری مناسب از آن است، که به همین مناسبت تفاوت بین اسراف و تبذیر را هم گفتیم و اشاراتی در این بحث محضر مبارک دوستان به عمل آمد. دومین نکته این که به این جماعت گفت و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، و شما میسازید و مهیا کرده اید مصانعی را. اشاره کردیم که خوب است مصنع به همان معنای آبگاه باشد، یعنی مخازن آب به تعبیر امروزی ما. البته چون مصنع از ماده صنع و صنعت می آید لذا طبعا در اون دقت و عذاقت و مهندسی بالا نهفته است. این تفاوت بین کلمه صنعت و عمل است. صنع به عملی گفته می شود که در آن مراقبت و دقت ویژه‌ای وجود دارد. و شما چنین جایگاه‌هایی رو می سازید در این بلندی‌ها و غیره لعلکم تخلدون، و شاید گمان می کنید که شما پایدار و جاودانید، ماندگارید. اشاره شد در انتهای عرایض نوبت پیشین که اسراف و دنیا زدگی به معنای واقعی لغت عزیزان دو آفت ویژه دارد. یکی این که انسان رو وابسته و زنجیروار متصل به دنیا می کند. حقیقتا به انسان گمان می کند که زندگی برای اون همین دنیاست، فکر حیات بعدی و جهان پیشین خود رو هرگز نمی کند و نتیجه اون می شود که در وجود انسان یه قساوتی هم می آید. نکته دوم اونگاه دیده می شود بی دردی، این که انسان هیچ دلنگرانی نسبت به بنین ها و دیگر انسان ها ندارد و هیچ مسئولیتی هم حس نمی کند. این نتیجه دنیازدگی و تجمل و فرو رفتن در تنعمی است که اینجا همین پیامبر بزرگوار الهی گله و شکوائیه خودش رو بازگو میکنند. اما قسمت سوم، و ازا بتشتم بتشتم جبارین، بحثمون رو از اینجا به شکل جدی پیگیری میکنیم. و هنگامی که شما بتش میکنید، جبارگونه مانند جباران بتش میکنید. کلمه بتش در لغت به معنای گرفتن و غلبه بر دیگران، اخذ کردن دیگران. و هنگامی که شما غالب بر دیگران می شوید و چیره می شید بر دیگران، جبارانه چیرگی خودتون رو اثبات می کنید بر بدخواهان و دشمنانتون. لازم است که این واژه رو من یه توضیح بیشتری بدم و اونگاه مضمون آیه بسیار دقیق و ظریف است. استحضار دارید که کلمه جبار گاه بر خداوند گفته می شود، گاه بر خلق. این واژه هنگامی که به ذات حق اطلاق می شود دو معنا دارد که هر دو شایسته او و برازنده حضرت اوست. اما هنگامی که به مردم گفته می شود، به دروغ واهی گفته می شود، در میان انسانها صفت جبار معنی ندارد. اگر کسی بخواهد از این نام استفاده کند، یقیناً باید با عنوان عبدالجبار باشد. و الا کلمه جبار در مورد انسان‌های دروغ واقعی واهی ذهنی است. چون یک، کلمه جبار به معنای العظیم المتعالی، عظیم بلند و رتبه و جایگاه والا و نفیس، و چنین چیزی در حوزه مخلوق معنا ندارد. لذا میبینید خداوند کلمه جبار به این معنا را در کنار المتکبر میآورد، همان گونه که متکبر در مورد انسان ها معنا ندارد. انسان ها نمیتوانند دایه تکبر داشته باشند و بگویند انا المتکبر، ما متکبری، امکان ندارد. به دلیل این که المتکبر من لبس الرداء العز و الکبریا، اون کسی که جامعه بزرگی و کبریایی به تن می کند، او المتکبر است و این اختصاص دارد به ذات باری تعالی. هر بزرگی که در حوزه انسان ها دیده می شود موهبتی است، از وجود خود انسان ها نیست، عارضی است، می آید و می رود، ریشه ذاتی در وجود انسان و بشر و ممکن الوجود ندارد. همه مواهب خداوند است که متوجه انسان ها می شود. لذا ما متکبر نیستیم و نمی توانیم باشیم، ما جبار نیستیم و نمی توانیم باشیم. این اختصاص به خداوند دارد، اون العظیم المتعالی، خداوندی که در نهایت سطوت و قدرت در جایگاه وجود قرار دارد. معنای دوم کلمه جبار در مورد ذات باری تعالی بسیار لطیف و زیبا. کلمه جبار از ماده جبران می آید به این معنای دوم، و واژه جبران همان است که در ذهن عزیزان به معنای ترمیم کردن با همان معنی عرفی که در فارسی هم به کار می برید منافاتی ندارد، یعنی جبران کردن به تعبیر خودمون. استهزار دارید نوعی از وضوع رو فقیهان مطرح می کنن که به آن وضوع جبیره می گویید. یعنی اینجا مشکلی است، در این عضو ایرادی پیش آمده است، این عضو رو می بندن، رو به تعبیر این یه پانسبانی است، یه چیزی بر روی این عضو قرار دادن و این رخصت و اجازه رو می دن که با همون شیوه شما وضوع بگیرید. نام این وضوع جبیره است. در اسماء الهی در جوشن کبیر خواندید یا جابر العظم الکثیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا راه مشیخ الکبیر، یا باعث الفقیر المستجیر. در اون اسماء زیبا و اوصاف زیبای خداوندی، ای خدایی که طفل رو تو روزی میدهین رزق رو در بد و تولد به دنیا، ای خداوندی که تو انسانهای شکست بال فقیر مسکینت رو زیر چتر پوشش قرار میدهی که دیگران قرار نمیدهند، یا جابر العظم الکثیر، ای خدایی که استخوانهای شکسته رو تو ترمیم میکنی و جبران میکنی. جبار به این معنا یعنی کثیر الجبران. در زندگی فراز و نشیب بسیار داریم، اما تمام دلگرمی مبهدان به صفت جبار است، چون میدانند اگر به ظاهر در این صحنه مشکلی پیش آمد، به جباریت الهی و فردا و فرداها جبران می شود و ذات الهی ترمیم میکند این دل شکسته به این آسیبی که احیانا برای انسان پیش آمده است، که جدا این نکته قابل ادراک و دریافتنی است در زندگی انسانهایی که باورمند به این صفات الهی هستند. پس ما در حوزه انسانها چیزی به نام جبار نداریم و خواب کل جبار عنید. اگر کسی داعیه جباریت داشته باشد به تعبیر قرآن هلاک است، ویران است و نابود است. فرمود و اذا بتشتم بتشتم جبارین، هنگامی که شما بچ میکنید، بچ میکردید، یعنی تسلط بر دیگران پیدا میکردید، جبارگونه در نهایت قساوت و در نهایت درشتی با بدخواهان و دشمنان خودتون یا اونها که در چنگال شما گرفتار آمدند برخورد میکنید. این رو به عنوان یه نقد، به عنوان یه سوء رفتار اجتماعی این پیغمبر بزرگوار الهی برای این گروه جماعت بازگو میکنم. من مناسب میبینم اینجا این نکته رو منتسب کنم و مرتبط کنم به نوعی با باورهای خودمون و این جمله زیبا رو مطرح کنم. محضر مبارک عزیزان، خب میگویید نحن نقص علیک احسن القصص. ماجرای یوسف رو احسن القصص در قرآن مینامید. اگر تمام این ماجرا بری به هشتادهایی که خاص این ماجرا در سوره یوسف آمده است در کنار بقیه آیات، اگر تمام اینها رو تلخیص کنید، خلاصه کنید، می توانید بگویید جوهر ماجرای یوسف و سوره یوسف در سه کلمه خلاصه می شود. یک، یعنی سه پیام اساسی دارد. الفرج و بعد شده، الفرج و بعد شده، یعنی اینکه در مزاج زندگی انسانی تنگناها می آید. حال این تنگناها گاه از وجود انسان برمیخیزد، گاه از مدار و منوال طبیعی وجود است، گاه از برون بر انسان تحمیل می شود. سه شکل متفاوت دارد. اما این تنگناها و شدتها و عسرها در زندگی می آید. عاقلان و متفکران می دانند که در پس هر گریه آخر خنده است. مرد آخر بین مبارک بنده است. در این ماجرا میبینید الفرج و بعد شده به اوج میرسد مشکلات، اما هنگامی که مشکل به اوج رسید اینجا مشخص است دیگه باید لبخند بر لب آید، به دلیل اینکه فواره چون بلند شود سرنگون شود. عند التناهی یکون الفرج، این قاعده کلی خلقت است عزیزان. هنگامی که مشکل به اوج میرسه بدونید دیگه اینجا جایی است که فانما العسر یسرا، انما العسر یسرا، جایی است که باید در انتظار گشایش و یسر بود. این پیامی است که در این ماجرا موج میزند. درون چاه رفتن و زندان رفتن و تمام اینها یه انعکاسی از این حقیقت مهمی که در این ماجرا دیده میشود. دوم، الانتباه قبل الغفله. الله اکبر، به خدا آمدن، متوجه بودن، هوشیار بودن قبل از آن که آدمی در چنبره و دام غفلت فرو رود. مشکلی که عمده انسان‌ها گرفتار این میشن، وارد غفلات میشیم، بعد به خود میاییم، بعد متوجه میشیم که چه خبر است. در دام‌ها گرفتار میاییم، اونگاه در فکر برون آمدن و برون رفت خواهیم بود، نه اینکه قدم الخروج قبل الورود، قبل از اینکه ابتلایی آید انسان مراقب باشد، قبل از اینکه در دام معصیت و عصیان و تمرد از فرمان الهی آدمی بیاید بگوید معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. در نهایت هوشیاری، در نهایت دقت، در فضای مستعد و مهیا برای عصیان و تمرد فرمان الهی، به هوش بودن، مراقب بودن، متوجه بودن و دم از معاذ الله زدن و پناه به حضرت سبحان بردن و دست به عصیان او دراز نکردن، این پیام اصلی است که در این سوره مشاهده میکنید. سوره دوم، الانتباه قبل الغفله، نه بعد الغفله، خیلی فرق میکنه. همیشه اشاره کردیم منظرم بارو که عزیزان خوب است، عالی است، این باب توبه گشاده برای همه انسان ها و چه بشارت و مژده عظیمی است از سوی حضرت باری تعالی. اما ترک الذنب احوان من طلب توبه، اگر این رشته بریده نشود که حاجت به گره مجدد نباشد، مسلم استحکام بیشتری دارد تا آنکه جدا شود، آنگاه گره خورد که نزدیک تر شود. تا ترک الذنب احون من طلب توبه، اون تملک نفس، هوشیاری و بیداری در قبال عصیان و پای بر قوانین الهی نهادن موج میزند در این ماجرا و در دل این سوره نهفته است. سوم، العفو بعد القدره. عفو، رفتار رحیمانه و ودودانه بعد از توانمندی و قدرت و چیرگی بر دیگران. این هم از پیام های اصلی و سوژه اصلی است که در این ماجرا شما مشاهده می کنید. لذا بعد از این حکایت هم همیشه بزرگان، حتی پیامبران الهی، اسناد به این می کردن. اون روزی که وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی بر اساس اون وعده الهی و انا فتحنا لک فتحا مبینا پای به مسجد الحرام نهاد، مقابل درب خانه ایستاده است و خطاب به اهل مکه گفت: اهل مکه، گمان میکنید امروز من با شما چه خواهم کرد؟ گفتند: ما نمیپنداریم تو را مگر برادری کریم. گفت: من همان میکنم با شما که یوسف با برادران خیش کرد. لا تثریب علیکم اليوم، بر شما امروز من فربی نمی بینم، سنگینی نمی بینم، ننگی نمی بینم. لا تثریب علیکم اليوم، گناهی بر شما بر نمی شمارم. اذهبوا و انتم الطلقاء، برید و شما آزاد و رهایید. نبی مکرم مستند کار خودش رو رفتار یوسفی قرار می دهد. العفو بعد القدره، هنگامی که دست پیدا می کند بر این دشمنان، اونگاه در نهایت و توفت، در نهایت سعی سهد و بزرگی با ایشان رفتار می کند. و ازا بتشتم بتشتم جبارین، شما خویی از مروت و رحمت در وجودتون نبرده اید و ندارید، با چنین قهاریت و با چنین قساوتی عمل می کنید. این هم ویژگی سومی که برای این گروه این پیامبر بزرگوار الهی مطرح کرد. به دنبال آن فتقوا الله و اطیعون، جا دارد که رفتارتون رو عوض کنید. بیایید برگردید به سوی خداوند، شیوه نگاهتون رو به خودتون، به دنیا، به این سودا زدگیی که دارید به این دنیا و چنین قدرت زدگی، این رو تغییر بدید، اصلاح کنید رفتارتون رو. فتقوا الله، تقوای الهی رو پیشه گیرید به همون معانی که در نوبت‌های قبلی هم گفتیم. بعدین اون یه جمله رو من اینجا اضافه کنم. در ماجرای نوح مشاهده فرمودید این جمله رو دوبار گفت خداوند از زبان نوح. مشاهده می‌فرمایید اینجا همین پیامبر بزرگوار الهی میگوید، بعدی هم خواهد گفت. همشون همین ترکیب رو به کار می‌برن، فتقوا الله بعدین. از بیان‌های مختلف استفاده کردیم در این آیه شریفه. ابتداعاً اصلاح رفتار خودتون با خداوند کنید، اونگاه بدونید خداوند رفتار شما با دیگران اصلاح می‌کنه. این از برکت تقواست. اون نسخه جامع عملی و رفتاری رو بگیرید که راه سعادت شماست. این عنوان کلی تقواست که دیشب توضیح دادیم. آه ببینید، در همه این موارد فرمود و عتیعون. استدعا می‌کنم دقت کنید، و عتیعونه. این عتیعونه یعنی چه؟ این کسرهی که زیر نون قرار دارد به جای یا متکلم اومده که حذف شده، یعنی و عتیعونی، یعنی و اطاعت کنید مرا. راهکار دینداری و تقوا بدون توجه و التفات و حرکت در مسیر پیامبران الهی و دور زدن انبیا عملی نیست. عزیزان، دینداری از اون مسیری است که قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. مردم، اگر ادعای عشق الهی و سرخوشی با خداوند دارید، اگر مدعی این هستید که واله و شیدا حقید، صراحتا ذات باری تعالی میگوید به پیامبر که با تمام قدرت بازگو کند این جمله رو، بگو اگر شما ادعای محبت خدا دارید فتبعونی، چاره‌ای ندارید، باید بیاد در این مسیر در پس سر من حرکت کنید. من الگوی این عشق ورزی هستم، الگوی این دینداری هستم. از راه دیگری، سلیقه‌ای، برداشت شخصی، استفاده استظهاری به جایی نمیبرید. فتبعونی یحببکم الله، بارها این جمله رو گفتیم. اگر شما اومدید در مسیر تبعیت از من قرار گرفتید، دیگه دلنگران نباشید. نه اینکه شما در پی عشق الهی هستید، بلکه در هوایت بیقرارم روز و شب خداوند عاشق شما میشه، خداوند حبیب شما میشه و شما محبوب میشید. خداوند آنگاه متوجه شما و در جذبه حبی و محبتی خداوند قرار میگیرید اگر در پس سر من باشید. دینداری عزیزان، تقوای الهی بدون پیروی و تبعیت از پیامبران الهی و سیره عملی رسولان خداوند عملی نیست. ساز و کار تقوا و دینداری سلیقه‌ای و شخصی نیست که با برداشت شخصی جمع شود و درآید. فرمود فاتقوا الله و اطیعون برای بار چندم از زبان این پیامبر هم گفته می شود. یه مقدار این رو بازش می کند این بزرگ مرد الهی و هود، واتقوا الذی امدکم بما تعملون، مراقب باشید رابطه خودتون رو اصلاح کنید با اون خدایی که امدکم بما تعملون. کلمه امدکم از ماده مد امداد، خود واژه مد به معنای کمک کردن است، اما نوعا در وادی شر به کار برده می شود، کما اینکه امداد از همان ریشه در معنای خیر به کار برده می شود. ما هم این کلمه رو به کار می بریم و از کمیته امداد هم می گیم. فرمود و امدکم به ما تعملون، ارتباطتون رو، رابطتون رو حفظ کنید، اصلاح کنید با اون خدایی که یاریتون داده است. اول فرمود به ما تعملون، به آنچه خودتون می دانید، چون هیچ کس مانند خود انسان واقف نیست که چه شب و روزها چه حال و هوایی بر او گذشته است که جز دست مهر الهی بر سر او نبوده است. دیگران راندند، توجه نکردند، اعتنا و التفاتی نکردند، فقط عنایت او بود که آدمی رو باقی داشت. این خود انسان است که می داند خدا با آدمی چه ها کرده است، الطاف او چگونه متوجه انسان شده است. ابتداعا سربسته گفت و اتقوا الذی امدکم بما تعملون، حالا یه گوشه هایی از این امداد ظاهری هم به عنایات الهی رو هم مطرح می کند. امدکم به انعام و بنین و جنات و عیون، از نمونه ها و نشانه هایی که این مردم با این تمدنی که دارید، با این موقعیتی که دارید که مستحق امداد و کمک رسانی خداوند به شماست، اینه که امدکم به انعام و بنین. شما چه در حوزه کشاورزی، چه در حوزه دامداری و دامپروری متنعم از نعمت‌های الهی هستید. فرمود به انعام. انعام هم می دانیم از ماده نعومت و نرمی، اون حیواناتی که خداوند اینها رو نرم خوی با انسان قرار داده است، اینا اهلی انسان هستند، اینها با انسان سازگارند. خداوند این نعمت ها رو در اختیارتون قرار داد. و بنین و فرزندان، یعنی اشاره می کند به منابع مادی و منابع انسانی. این سرمایه ها رو خدا در اختیارتون قرار داده است، هم این مواهب طبیعی رو دارید، هم در این حال این منابع انسانی رو دارید، نیروی کارآمد دارید، نسل هوشیار قدرتمند و توانمند دارید که خداوند به شما ارزانی کرده است. در این حال این هم غافل نشیم که امدکم به انعام و بنین، خداوند داره میگه از راه های امداد من به بندگانم چیست؟ همین نعمت های الهی است. موقعیت ها و فرصت های خوب اقتصادی امداد خداوندی است. نسل، ذریه و فرزند، این منابع انسانی است، اینها امداد الهی است به جامعه، به فرد. امدکم به انعام و بنین و جنات و عیون. خب اون انعام اشاره به دام پروری و دامداری، این طرف قضیه هم اشاره به نعمت مهمه کشاورزی و چونون و جنات و عیون. و خداوند مدد کرده از شما رو با این سرزمین آبادان و این نعمت ها و این باغ و بستان و از این نعمت های این چنینی که دارید و عیون. مشکل آب هم ندارید، این مسئله که بحران بشری است، آب هم نیست مشکلی برای شما، اون هم تأمین شده است. و جنات و عیون. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، آمن میبینم شما چگونه بی‌پروا و گستاخانه در قبال نعمت‌های الهی دارید عمل میکنید. این بحث رو من امروز صبح در سوره مبارکه انعام به دوستان گفتم. به خدا میداند هنوز ذهن خود گوینده رو از صبح شدیداً درگیر کرده است این آیه شریفه، مثل همیشه. ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. دقیقا مفصل صبح توضیح دادم این رو، روایات باب رو هم خوندم. این سنت خداست، اگر نعمتی رو به بندگانش ارزانی می کند تغییر نمی ده، سلب نمی کنه این نعمت رو خدا. کریم، کرامت او، سخی، سخاوت او اقتضا ندارد اگر نعمتی رو بر شما داده است پس بگیرد، مگر اینکه شما بگویید نخواستیم بگیرید پس بدهید. آیه این رو بازگو میکند. خداوند نعمتی رو که به انسانها میبخشد پس نمیگیرد مگر شما انسانها پس بدید. ما چگونه پس میدیم؟ با رفتار، با تغییر رفتارمون، با تغییر ماهیتمون، با تغییر ایمانمون، با تغییر روشمون. هنگامی که انسان ها منش و روششون رو در قبال نعمت های الهی عوض می کنن، برگردان نعمت می شود. یعنی دارن نعمت خدا رو چه می کنن؟ پس می زنن و دارن می دن نعمت رو. و این از سنت و این از قانون الهی در برخورد با انسان ها، نه فرد بلکه فرد، جمع و تمدن، جامعه. خداوند با جوامع انسانی هم همین عمل رو می کنن. وقتی جوامع هم رفتارشون عوض میشه، سبکشون و منششون عوض میشه، اونگاه نعمتهای الهی از اینها جور دیگری دریغ میآید و گرفته میشه. یه آیه تکان دهنده است این مضمون سوره مبارکه انفال. در اینجا هم همین رو بازگو میکند: انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. من خیلی دلنگرانم برای شما. با این شیوهی که شما دارید عمل میکنید، من نگرانم از اون که بیاید عذاب یوم عظیم. خود یوم عظیم بودنش به دلیل اون واقعی است که درش پیش میاد. این رو گاهی گفتیم خدمت دوستان، بارها مکرر اشاره شده است. ما قائل به ارزش ذاتی زمان و مکان نیستیم. یعنی یه مکان دلیلی نداره این خاک با خاک دیگر متفاوت باشد، شنبه با یک شنبه متفاوت باشد، یک شنبه با جمعه متفاوت باشد. ذات زمان و مکان یه پدیده واحد است، تفاوتی در ماهیت اونها نیست. اگر تفاوتی وجود دارد، به دلیل آن چیز، پیام، حادثه، نکته است که در زمان و مکان ایجاد می شود. به شکرانه عرض می کنم، می گویید بین الجبلین قبضتون من قبوز الجنه. هفت شد عدد رو، شش هفت روایت در من لا یحضر الفقیه، فقیه بزرگوار، محدث بزرگوار، صدوق به این مضمون نقل میکند که بین الجبلین، بین رشته جبال شمالی و جنوبی این شهر، قبضتون من قبوز الجنه، خدا یه قطره از بهش رو قرار داده است، روزتون من ریاض الجنه، یه بستانی از بساطین بهش رو قرار داده است. چرا؟ چون در اینجا رمیده است حجتی از حجج بالغه الهی، حجت سامن زامن، در این وادی و دین دیار خفته است و وجود او گلستان کرده است این منطقه را. قدم او، وجود او و تربت او چنین جایگاهی دارد. یه مکان شرافت، شرف المکانه بالمکین، از اون کسی است که در اون مکان است. عده هر کجا که بنشینن مردم همون سو نگاه میکنند. شرف المکان بالمکین، زمان هم همین حالت رو دارد. ما پدیده های زمانی، اگر یه واقعه مهمی در زمان پیش آمده است، این زمان بر ما عزیز شده است. اگر یه واقعه مهیب و مرگباری پیش آمده است، بر ما نگران کننده شده است، حالت نحس پیدا کرده است. ولی خود زمان خاصیتی ندارد که ما این رو به مبارک بودن یا نحوست بودن بگیم. 13 است و 12 است و 14 است، هیچ کدام از این مسائل درست نیست و مبنای علمی، عقلی و شرعی هم ندارد، مگر اون حادثه ای باشه که علت خوش یا ناخوش بودن زمان برای ما باشد. فرمود عذاب یوم عظیم، اگر این روز عظیم است چون عذاب آن عظیم است، من نگران چنین حادثه ای بر شما هستم. تمام مطلب رو در بهترین قالب‌ها و شکل‌ها این پیغمبر بزرگوار الهی بازگو کرد و مطرح کرد، منتظر جواب است. قالو سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. اینها گفتن قالو سواء علینا، آقای هود یکسان است بر ما، سواء علینا. شما این خط سفید وسط خیابان رو میگید سواء طریق، چون فاصله اون با سمت راست و سمت چپ شما برابر است. اگر این خیابان 20 متری است، این دقیقا در اون میانه قرار گرفته است و هر دو سو 10 متر فاصله است. اینو میگید سبا. آقای هود، چه شما بگویید چه نگویید، چه لب باز کنی چه لب باز نکنی، برای ما سبا است، یعنی یکسان است، ما در یه جایی قرار داریم که گفتن تو یه طرف نگفتن تو یه طرف برای ما هیچ تفاوتی نمی کنند. خیلی قصاوت دارند. خیلی بیرحمان است این گونه سخن گفتن. خیلی غیر عاقلانه است که کسی چنین هشدار جدی، چنین بیدارگری رو ایجاد کند. دنیا دنیا مطلب رو بگوید، دست کسی رو بگیرد، نجات و هدایت اون رو بخواهد، در نهایت خلوص و بدون اجر، بدون مزد و توقع، کمر همت بالا بزند، بعد به او بگویند آقا تو ساکت باشی، بگویی یا نگویی برای ما هیچ تفاوتی نمی کنه. قالوا سواء علینا. حالا دقت بفرمایید. اوعظت ام لم تکن من الواعظین. آقای نو چه تو ما را وعظ کنی؟ نمیگوین چه تو وعظ نکنی. سواء علینا اوعظت ام لم تعظ. میگن ام لم تکن من الواعظین. برای ما فرقی نمی کند که چه تو ما را وعظ کنی یا واعظی از مادر متولد نشود، بیدارگری از مادر متولد نشود، برای ما هیچ تفاوتی نمی کند. دیگه نهایت اون شدت سخنشون رو به حرج می برند و در کلامشون می گوید اینجا حاجت به یه تأمل هست. اینها میگن سواء علینا وعظ تعملم تکن من الواعظین. استعذار دارید واژه وعظ از واژگانی است که در قرآن فراوان به کار برده شده است. خود کلمه وعظ به معنای زجر مع تخفیف، ما یه نصح و نصیحت داریم، یه وعظ داریم. هنگامی که یه انسان رو مورد خطاب قرار میدهند و به نوعی نقص‌ها و نقیصه‌های وجود او را برمی‌شمارند و به اصطلاح امروزین ما یه نقد تکان دهنده‌ای به او بازگو می‌کنند، گاه نگاه بیشتر به این است که چرا چنین کردی، گاه چرا چنان نمی‌کنی. اگر بیشتر تکیه بر این باشد و شما با این شخصیت، با این وضعیت، با این جوانی، با اون برومندی، با این امکانات، با این موقعیتی که دارید، شما چرا اینجا هستید، شما چرا این رفتارها را انجام نمی‌دهید، این نصحه، نصیحته. اما اگر بیشتر نگاه بر ترک باشه، آقا شما از شما بعید است، شما چرا این کار رو انجام میدید، شما چرا اینطور رفتار میکنید، این وعظ است. در نصیحت بیشتر لبه تیز سخن به انجام دادن است، در وعظ به ترکه، یعنی این بیشتر جنبه نهی داره، بازدارندگی داره، اون بیشتر جنبه انجام دادن به اثباتی داره. وعظ و نصیحت در کنار هم میاد. آن وعظ پس بنابراین یه نوع انتقاده، انتقاد به رفتار است. در کنار این انتقاد داره چه میکند؟ ارشاد میکند، دلالت میکند، در راهنمون میکند، خیرخواهانه سخن خودش رو این وعظ بازگو میکند. اما این نکته بسیار مهم است. سوره مبارکه نحل محضر مبارکه عزیزان توضیح مفصل دادیم که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه فجادلهم بالتی هی احسن. صراحتا قرآن فرمود پیامبر شما به سه شیوه میتوانی گفتمان خودت رو با این جامعه پیگیری کنی و مطالب خودت رو منتقل کنی، یا مطالب تو در قالب وعظ، یا در قالب برهان، یا در قالب جدل منتقل میشود. من یه تقسیمی رو اینجا عرض کنم خدمت دوستان، در بین این تقسیم این تفاوت هم میاد. اولا بدونید پیامبران الهی انسانهایی بودند که مردم شناسترین اهل روزگاران خودشان بودند. اینها انسان شناس بودند. اینها در نهایت شناخت به روان انسانها، به خلقیات و خصوصیات آدمیان، لذا سخن گفتنشون هم کلم الناس علی قدر عقوله، نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. ما پیامبران الهی ابتداعا یه سنجشی به عمل میاریم، ببینیم تحمل چه مقدار است، به تعبیر عامیانه چه مقدار ظرفیت و کشش در مخاطبانمون هست، بعد از اون سرفصل استفاده میکنیم. مثل یه معلم هوشیار کار کشته، میدان دیده، یه کلاس دیده، یه ورزیده، سطح مطلب و کلاس و درسش رو با مخاطبانش منطبق میکند. میداند اگر بیشتر بگوید ظلم به حکمت کرده است، اگر کمتر بگوید ظلم به متعلمان کرده است. لذا یه حد اعتدالی رو از مخاطبان میگیرد و آنگاه سخن خودش رو به دین شیوه بازگو میکند. این کار پیامبران الهی است. رسولان الهی استاد این گونه سخن گفتن و رفتارند. پیامبران نگاه می‌کردن ببینن مخاطبشون از چه جنسیه. اگر مخاطب اهل عناد و لجاج بود یا نبود، اگر لجوج و عنود بود، یعنی قصدش لجبازی و عناد بود، نه حق خواهی و حق جویی، پیامبران الهی از در سومی وارد می شدن، یعنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی، جدل می کردن، یعنی حرف خودش رو می گرفتن با مطلب حرف خودش می پیچاندن، اصلا جدل به معنای پیچاندن دیگه، می پیچاندن دو طرف رو، می کوبیدن به زمین با عرض به خدمتون شیوه سخن گفتنشون و مطلبی که از خود اون استفاده می کردن و دیگه اجازهی برای بیشتر گفتن به اون می دادن. با قدرت و نهایت بیان و کلام و برخورد سخن کار خودشون رو انجام می دادن. اگر طرف لجوج و عنود بود چیزی بهتر از جدل فائده ندارد عزیزان. اینجا جاییست که باید اسلوب جدل رو بلد باشیم، باید بدونیم چگونه با این انسان لجوج و عنود جدل کنیم. اومد وارد شد، قاه قاه شروع کرد به خندیدن، رفاق رو جمع کنید شما مسلمان ها، خیلی ادعاتون میشه، این پیامبرتون، جنازه پیامبر شما روی زمین بود، شما دنبال آن بودید که منا امیر منکم امیر، دنبال این بودید که از ما امیر باشد، خلیفه از ما باشد یا از فلان قبیله باشد در سلیفه بنی ساعده. خب خلاف هم نمی گفت. امیرالمومنین رو فرمودن گفتن بله اگر این چنین است، شما یهودیان 40 روز پیامبرتون رفت گوساله پرست شدید، ما که این بعد از فوت پیامبر بود اگر چنین مسئله پیش اومد، شما در زمان حیات پیامبرتون 40 روز میدونستید که این پیامبر کجا رفته، از رفته برای گرفتن وحی، کارتون به اونجا کشید که واتخذتم العجل، اتخاذ عجل کردید، گوساله پرست شدید به جای اینکه خدای موسی را بپرستید گوساله را پرستیدید. شما که هنوز به سرزمین بعد از نجاتتون رسیدید، از وادی عرض به خدمتون مهیب اونچنانی برون آمدید، گفتید اجعل لنا اله کما لهم آله، باز هوای وطنم یاد گوساله آپیز کردید. شما که وضعیتون این است، لب رو فرو بست، سخن نگفت، از در بیرون رفت. این جواب نبود، جدل بود که امیرالمومنین جدل کرد با این یهودی. یعنی وقتی طرف عناد داره باید جدل کرد، اما خب اسلوب جدل رو پیامبران الهی میدونستند، انسانهایی که در وادی گفتمانند اینها بلدن و میدونن چگونه جدل کنن، حرف خود طرف رو، مطلب خودش رو از وجود خودش بگیرن و بتونن باهاش صحبت کنن و کامروا باشند. اما اگر دونستند طرف اهل لجاج نیست، لجوج و عنود نیست، اینجا دو حالت داره مخاطب ما، یا آگاهی دارد یا ناآگاه است، به تعبیری یا عالم است یا جاهل است. اگر اهل آگاهی و علم باشه اینجا باید از کدام رویه استفاده کرد؟ برهان، حکمت، استدلال. اینجا جایی است که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، جای حکمت و استدلال و برهان است، چون اگر یه مقداری هوایی صحبت کنید و با برهان و با منطق سخن شما نباشد مچتون رو میگیرد. یعنی جایی است که دو زب در دوست، اینجا صغرا کبرا نتیجه باید دقیق و منطقی سخن رو بازگو کنید. اما اگر آگاهی زیادی نداره، حالا شما هرچی استدلال بیارید این توان درک و تحمل این استدلال رو ندارد، اینجا نوبت چی میشه؟ نوبت اون میانی میشه، موعظه حسنه. پس موعظه مال کسی است که لجوج نیست اما آگاهی کافی ندارد. اینجا با موعظه میتوان، با وعظ میتوان با اون سخن گفت. فرق بین برهان و موعظه اینه که تو برهان اون استدلال و خشک منطقی وجود داره، ذهن آماده میطلبد از این جنس اونو، اما در موعظه سخن از اموری است که مشهور، مقبول، پسندیده است، عقلی است، به تعبیر پارسی ما شعر است، نظم است، نظر است، روایت است، اشارت است، بشارت است، یک قطعه از مثنوی میخواند، تکه از سعدی میگوید، یه جمله از حافظ میگین و وحی منزل نیست، اما در این حال دلها رو متوجه میکند، به حال میآورد، یه نشاطی میدهد، یه ارتباط ایجاد میکند بین گوینده و شنونده و از هم رو پذیرای مطالب بعدی میکند. اینجا مشخص میشه که سطح ذهن مخاطبان هود به اونجا نرسیده است که با اینها برهان و استدلال و حکمت بگوید، بلکه در مقام فعص اینها هم خوب فهمیدن، گفتن سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، آقای یهود چه شما را وعظ کنی ما را چه وعظ نکنی برای ما یکسان است، یعنی دهان را ببندید، ما پذیرا نیستیم. ان هذا الا خلق اولین، این مطالبی که شما میگویید ما از دیگران هم شنیدیم، این نیست مگر خلق اولین. این گفته هاییست که خلق خلق به معنای سجیه، رفتار معمول. این رفتار معمولی است که از دیگران هم شنیده شده است. یا آن که به بیان دیگر آیه رو بگوییم، این رفتاری که ما داریم تو نمیتونی تغییرش بدی، به دلیل اینکه این رفتار ثابت پیشینیان ماست. ما بر همان اساس رفتار پیشینیان عمل میکنیم. ان هاذا الا خلق الاولین، این همان رفتار گذشتگان ماست و قابل تغییر نیست، هیچ ترسی هم نداریم. و ما نحن به معذبین، هیچ عقوبت و عذابی هم بر ما نمیرسد و دلنگران نیستیم. فکذبوه، دیگه اینها تیر خلاص رو زدن. با تمام این ویژگی هایی که مشاهده کردید، این آشنایی، دلسوزی، عیبیابی، نقد درست و صواب، فعظ و خطاب و عرض به خدمتون اسلام هیچ اعتنایی نشد. فکذبوه و اهلکناهم ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. خداوند اینها رو به هلاکت رساند، به سزای رفتار خیش گرفتار آمدند. همین آیه سوره مبارکه انفال رو که خوندم خدمت عزیزان، مثل این که در حق اینها اجرا شد. ان فی ذلک لآیه، باز تکرار میشه این جمله، در این ماجرا هم پیامبر نشانه های عظیمی وجود دارد. و ما کان اکثرهم مؤمنین، اما مشکل اینه که متاسفانه بسیاری توجه به چنین آموزه های دقیق و ظریف و تکان دهندهی ندارند. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، اما این موجب نمیشه که خداوند از رحمت خودش در کنار این عزتی که نشان میدهد دست بردارد بر بندگانش. باز ندای رحمت الهی، باز خداوند حکایت دیگر، آیات دیگر، توجهات دیگر، و به نوعی بندگان خودش رو مشمول رحمت خیش قرار میدهد. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، کذبت ثمود المرسلین، خداوند موسی را فرمود، ابراهیم را گفت، نوح به میان آمد، از هود سخن رفت، پنجمین شخصیتی که در اینجا مطرح میشه ثمود. اما دیشب اشاره کردم که ما دو تمدن رو کنار هم وابسته میبینیم. اعراب اینا رو میشناسند، آثار اون رو بلدند، لذا براشون جذابیت بیشتری داشت، مخصوصا در زمان نزول قرآن و شناخت فزونتری. به همین خاطر آیات میومد و وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی این آیات شریفه رو بر امت می‌خواندند. و خب حکایات و بناهای خاصی هم دارد که در جای خودش اگر لازم بود عرض می‌کنم. فرمود کذب ثمود المرسلین، این جنوبی ها عاد بود که تمام شد، شمالی ها ثمود. قوم ثمود هم قوم عظیمی بودند عزیزان، خود ثمود هم نام شخص بوده است، مانند عاد. اشاره کردم منظر ما را که عزیزان گاهی کسی را به شهر و دیاری نسبت میدهند، آقا مشهدی، فامیلشون تهرانی، ایرانی، نمیدانم نیشابوری، نمیدانم سبزواری، این فامیل میشه، این نسبت برده میشه. اما عظمت اونجاست که یه شهر رو به اسم انسان نام بدهند، عکسش، انسان به جایی برسد که دیاری را و وادی رو از اسم اون بگیرند، این خیلی مهمه. ثمود چنین اسمیست، واژه ثمود ابتداعا نام شخص، اونگاه نام قبیله و جماعت و یه تمدن میشه. کذب ثمود المرسلین، یه تمدنی که شاید قریب 15 قرن اینا سابقه داشتن، اما یک بار محو شد این تمدن و نام و نشانی از او باقی نماند. این برای باستانشناسان و تاریخ دانان بسیار قصه پیچیده و عجیبی است، ماجرای ثمود. تکذیب کردن ثمود مرسلین را. حالا اینها کجا عرض کردم؟ اینها در قسمت‌های شمالی. آقایی است به نام واندن براندن. ایشان از باستانشناس‌های آگاه فرانسوی است. خیلی مسلط کتابی دارد، هیستوری دی ثمود. این اسم این کتابه. ترجمه پارسی هم با عنوان ثمود ترجمه شده است این کتاب. با همین عنوان ثمود این ترجمه شده است. بیش از 16,000 سنگ نوشته رو از تمدن ثمود اکتشاف کردن. خود این مرد شخصا میگه من 4,000 سنگ نوشته رو خوندم از تمدن ثمود. و قبل از اینکه وارد بشه در منابع دیگه ثمود رو مطالعه کنه، ابتداعا قرآن رو مطالعه میکنه. میگه نفیسترین مأخذ اشاره به این تاریخ کلام الهی مسلمانان به قرآن است و این اشارات قرآن رو بسیار تعیین کننده در شناختن این تمدن خاموش، کهن و باستانی میدانند. تمدنی که وقتی نگاه میکنید آثار اون رو الان میبینید، هنوز به عنوان یه منطقه توریستی در وادی القرا نشانه های اون دیده میشوند. قوم و جماعتی که دو شیوه زندگی داشتن، گاه مانند اهالی کندوان ما خانه های اونچنانی در کوه، اونها که ثمود الذین جاءوا بالصخر بالواد، کوه ها رو برش میزدن به تعبیر قرآن، الان در اینجا میخوانیم تنهتون من الجبال بیوتن، کوه رو میتراشیدند، خانه درست میکردند، سنگ ها به وادی می آوردن. اینا هم در دشت زندگی داشتن، هم در بلندی ها و در مناطق کوهستانی منطقه خودشون، که آثار اون مناطق کوهستانی الان هست. تو این کتاب عکس ها و تصاویر چاپ شده است که این تصاویر هست با سنگ نوشته هایی که دیده می شه اطراف اون. عجیبه، یعنی قسمت هایی رو می بینید که ترجمان اون به عربی وقتی برگردانده میشه از زبان اصلی خود اینها و از رسم الخط خودشون برگردانده میشه، مثلا بناهایی است که بر سر اون نوشته بوده است، قصر البنات، جایگاه دختران. مشخص میشه اینجا منطقه‌ای بوده که هنگامی که درگیر میشدن و در صحنه‌های نبردشون و جنگ‌هاشون، دختران خودشون رو در این منطقه قرار میدادن برای محفوظ بودنشون. بفرمایید قلعه دختران رباط سفید این بوده است. در تمدن ما هم این صحنه‌ها وجود داشته، نمونه داره. قصر شیوخ، محلی که پیرمردان خودشون رو در اونجا قرار میدادن. اینها ترجمان شده است. باقی است یه تمدن شناخته شده این چنینی و کذبت ثمود المرسلین. اینها هم پیامبران الهی را تکذیب کردن. کلمه مرسلین آمد همان گونه که اشاره کردیم در نوبت‌های قبلی. اگر یه پیامبر تکذیب شد، گویا همه پیامبران تکذیب شدن، چون تمام اینها یه سخن و یه حرف بیش ندارن. از قال لهم، حالا این پیامبرشون کیست؟ از قال لهم اخوهم صالحون الا تتقون. پیامبر این که با این جماعت سخن میگوید صالح نبی است. از قال لهم اخوهم صالحون، صالح پیامبر. خود کلمه صالح عربی است، عرض به خدمت عزیزان، منصرف به اصطلاح عرب ها، یعنی تنوین میگیرد، کاملا واجه واجه عربی است. صلاحیت هم که موج میزند در این شخصیت. این صالح گفت الا تتقون، مانند دیگر انبیاء الهی. اول اینها رو دعوت به انصافشون کرد، دعوت به توجه به حقیقت کرد، الا تتقون، بعد اعتماد سازی لازم، انی لکم رسول امین، من از پیش خود سخن نمیگویم، رسولی هستم از پیشگاه الهی در نهایت امانت، فاتقوا الله و اطیعون، همون مطالبی که قبلا خواندیم. رد میشم که اول سخن بحث رو بگذارم. فاتقوا الله و اطیعون، هیچ چاره‌ای ندارید جز اینکه بیایید در پناه دستورالعمل‌های خدایی زندگی کنید که شما را آفریده است. او میتونه راهکار زندگی سعادتمندانه به شما بدهد. فاتقوا الله و اطیعون، و اطاعت من کنید و در این مسیر بیاموزید تعالیم خودتون رو و چهارچوب تقوا رو فرا بگیرید. و این آموزش ما هم که آموزشی است رایگان، و ما اسألکم علیه من اجر، این تعلیم من به دنیای شما این ضرر نمیزنه، و ما اسألکم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین، و این اجر من نیست مگر بر رب العالمین و پروردگار وجود. حالا از اینجا شروع می کنند، بعد از معرفی و اعتماد سازی، حالا آسیب های این تمدن رو از زمان این مرد بزرگ می بینیم. اینا چرا نزول پیدا کردند؟ چرا شدن تمدن خاموش؟ چرا محو شدن در دل زمان؟ اتود رکون فی ما ها هنا آمنین فی جنات رویون و زروع و نخل تلعها هزیم. دیگه شروع می کند این پیامبر بزرگوار الهی یه نکات بسیار جدی رو کاوش کردن، شکافتن وضعیت این مردم، این تمدن، به هشدار دادن به اینها که بسیار جدی و شنیده نیست، و بعد برخورد به انتهای کار. و قصه های عظیمی دارد که دیگه انشاءالله باید نوبت آینده و فردا شب ادامه این آیات شریف و مباحث رو منظر مبارک عزیزان تقدیم داریم. خدای سبحان دلهامان به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم بهتر کلامش رو، زندگی در سایه رحمت قرآن به اطرت رو نصیب و بهره همه ما قرار بده. صلواتی ناد بفرماید. خب من یه اشارتی هم در ادامه سیر مصائب آل الله خدمت عزیزان بازگو کنم و استفاده کنیم از فیض توسل و مصیبت. وجود مبارک سید و ساجدین زین العابدین از کارهایی که عزیزان در اون دوران خفقان و سکوت بعد از عاشورا انجام داد همین بود که الان مشاهده می فرمایید. رویان از صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن قال ان زین العابدین، امام زین العابدین علیه السلام بعد پدر تا پایان عمر بکا علی ابی، می گریست بر پدر بزرگوارش. صائما نهاره و قائما لیله، اگر روز روزدار هم بود می گریست، اگر شب هم در حال تهجد بود میگریست بر پدر بزرگوارش. اذا حضر الافطار جاء غلمانه به طعامه و شرابه فیزعه بین یده و یقول کل یا مولای. سفره رو میافکندن، میخواست غذا بخورد، دست بر غذا بزند، یه مرتبه میگفت قتل ابن رسول الله جاءن، فرزند پیامبر رو با گرسنگی کشتن. قتل ابن رسول الله عطشانا، آن با آن به لحظه به لحظه زنده میکرد و نگاه می داشت این مصیبت رو. فلا یزال یکر رو رزالک و یبچی، می گفت و می گریست وجود نازنینش. حدث مولا له علیه السلام، خدمتکاری از حضرت می گوید برز یومن الى صحرا، یه روزی با حضرت به بیابان رفتیم. حضرت رفتن بیابان، من دنبالشون رفتم. فوجدته قد سجد علی حجارت، دیدم برای سنگی دارن سجده می کنن. حجارت خشنه، یه سنگ خشنی. و انا اسمع شهیقه و بکاءه، من صدای ناله و زجه حضرت رو شنیدم. رفتم جلو، احسیت علی الف مره، شماردم دیدم هزار بار این ذکر رو گفت در سجده، لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبدا برقا، لا اله الا الله ایمانا و صدقا. ثم رفع رأسه من السجود، سرش از سجده برداشت. و ان لحیته و وجهه قد قمر بالماء، دیدم تمام پهنه صورت غرق اشک است. آمدم جلو، یا سیدی اما آن لحزن که ان ینقضی و لبکا که ان تقل، وقتش نشده که دیگه کمتر اشک بریزید. فقال لی ویحک، وای بر تو، ان یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، یعقوب فرزند اسحاق، کان نبی ان پیامبر بود، لهو اثنا عشر ابنا، 12 فرزند داشت، قیب الله سبحانه واحدا منهم، یکی از فرزنداش ازش قایب شد که یوسف باشد، قیب الله سبحانه واحدا منهم، فشاب رأسه من الحزن، موی سر او سپید شد، وحدود به زهره، کمر او خم شد، من الغم، و ذهب بصره و نابینا شد. و ابنه حیان، یوسف زنده بود فی دار دنیا، اما و انا فقط تو ابی و اخی و 17 من اهل بیته، من پدرم برادرم و 17 کس از هاشمیون رو در یه روز پیش خودم دیدم که سر آمقتولین چگونه بر روی خاک بلتیدن و سر از عبدان مبارک اینها جدا شد. فکیف ینقضی حزنی و یقل بکایی، کجا جا دارد که اشک من کاسته شود و حزن من به پایان رسد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.